جوونا رو نگاه میکنیم توی خیابون. خب زن و شوهرن، تازه ازدواج کردن، ذوق و شوق دارن، اهل محبتن. به گونه رفتارهای ما این گونه نباشه که حیا و پاکدامنی رو از دست بدیم. به گونه راه نریم تو خیابون که هم موجب حسرت و افسوس بسیاری از جوانای دیگه، افراد دیگه بشه. مجرد هستن، هنوز زندگیشون سر و سامون پیدا نکرده، ازدواج نکردن، هم باعث نشه که زمینه بی حیایی و بی عفتی در جامعه فراهم بشه. عروس و دومادها تو کوچه و خیابون که دارن میرن دست تو دست همدیگه قرار دادن و شوخی میکنن، به گونه رفتار نکنه که گوبیم. برخی از حیوانات هم به این مسئله توجه دارن، به مسئله حیا که امام صادق به این مسئله اشاره فرمودن. ما موجبات افسوس، موجبات فساد دیگران رو از این طریق فراهم نکنیم، که اگر این کار رو انجام بدیم، غیر از این که ما دل کسی رو شکستیم، موجب بشه که خداوند از ما خوشش نیاد، از این رفتاری که درش حیا و آزرم و پرده پوشی و پاکدامنی نیست، خداوند از این جهت ناراحت میشه و خوشش نمیاد و ما محبوبیت نزد خداوند رو از دست خواهیم داد. مسئله دومی که در راستای حیا و پاکدامنی هست و خداوند اون رو دوست می‌داره، بحث ازدواج، که چقدر خداوند از این مسئله خوشش میاد. در روایت از امام صادق هستش که خداوند خانه ای را که در آن عروسی است دوست داره. یا روایت از پیغمبر هستش که می‌فرماد در اسلام هیچ خانه ای، هیچ نهادی نزد خداوند محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج نیست. در مقابل این بحث طلاق هستش. خداوند اون خانه ای رو که درش طلاق هستش مبغوض میشماره، منفور میشماره. خداوند اون خانه ای رو که درش عروسی و ازدواج هست، اون رو خدا دوست میداره. پس ما اولا بحث حیا و پاکدامنی رو مطرح کردیم که انسان باید اهل حیا و پاکدامنی باشه و خداوند اون رو دوست می‌داره. در راستای پاکدامنی و عفت بخشی بحث ازدواج هستش، که در آیه قرآنی هستش که ما افراد جامعه، حاکمیت، پدر و مادرها باید به این مسئله توجه کنن. در این آیه می‌فرماید مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، که اگر فقیر هستن، تنگ دست هستن، خداوند اینها رو از فضل خودشون بی نیاز می سازه. خداوند گشایش دهنده و آگاه است.
کسانی که تنها و تک مانده ان، ندارن زوجی و در مانده ان، نترسن از فقر چون کردگار، ز فضلش کند بی نیازان دویار.
در آیه 32 سوره نور همه ما رو داره سفارش میکنه که شما افرادی که همسر ندارن، مجرد هستن، باید اینها رو به ازدواج در بیارید، واسطه خیر بشوید. در این آیه میفرماید مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، که اگر فقیر هستن، تنگ دست هستن، خداوند اینها رو از فضل خودشون بی نیاز میسازه. خداوند گشایش دهنده و آگاه است. و نیز بحث عفت و پاکدامنی که مطرح کردیم در ادامه در آیه 32 می‌فرماید و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خودش اونها رو بی‌نیاز کنه، که به این مباحث ما در جلسات قبل پرداختیم. پس یکی از مسائل که موجب میشه که ما نزد خداوند محبوب بشیم بحث ازدواج هستش، که به این مسئله ما باید رو بیاریم، برعکس در ارتباط با چیزی که در مقابل عفت و پاکدامنی، در مقابل ازدواج هستش، بحث فساد و فساد انگیزی است، که خداوند در آیات بسیاری بحث دوست نداشتن فساد رو بیان میکنه. شما به این آیه 205 سوره بقره توجه فرمایید.
و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
در این آیه می‌فرماید هنگامی که اینها روی برمیگردونن یا تسلط پیدا میکنن این افراد، در ارتباط با منافقین داره سخن میفرماید، وقتی اینها روی برمیگردونن یا تسلط مییابند در راه فساد در زمین میکوشند و زراعتها و چارپایان رو نابود میسازند و خداوند فساد رو دوست نمیداره. یعنی بحث فساد در مال، فساد در زراعت، فساد در کشاورزی و فساد در نسل، اینها فساد انگیزی تو این زمینه انجام میدن، در قضا، در تولید مثل، در نسل فساد انگیزی میکنه. خداوند فساد رو دوست نمیداره. باید خیلی مراقب باشیم جوونا، دخترها، پسرها، خیلی توجه به این مسئله باید داشته باشیم که خداوند انتقام میگیره، خداوند خوشش نمیاد، ناخرسنده از کسانی که فساد میکنند و اهل فساد هستن. حالا چه فساد در مال، فساد در زراعت و کشاورزی، فساد در صنعت، فساد در عقیده، فساد در مسائل اخلاقی. به تعبیر امیرالمومنین، بدترین عباد، اون بنده هایی که نزد خداوند مبغوزن و خشم الهی رو به دنبال میارن، کسی هستش که هم مغم شده، به تعبیرش منکان هم هو بطن هو و فرجو، شکمش و دامانش این شده هم مقام و همت او در این زمین است که به مسائل جنسیش بپردازه، به مسائل مربوط به شکم بپردازه. خب ببینید، اینها نه اینکه سفارش نشد، نه، انسان باید غذا بخوره، انسان باید تولید نسل داشته باشه، انسان باید ازدواج بکنه، ازدواج به عنوان یکی از محبوب ترین کارهاست. اما اگر این تو زمینه نامربوطی قرار بگیره، در راه خودش استفاده نشه، و فساد هم اصلا به این معناست که یک چیزی از اعتدال خودش بیرون بیاد، خروج از اعتدال رو فساد میگوین، هرچی که به صلاح و مصلحت انسان ها نیست انجام بشه، این فساده، خداوند این رو دوست نمیداره. اگر بخوایم نزد خداوند محبوب بشیم، اگر بخوایم کانون مهر الهی رو به خودمون جلب بکنیم و کارمون را بیفته، به این هستش که ما باید اهل فساد نباشیم. ان الله لا يحب المفسدين، خداوند کسانی که اهل فساد باشن اینا رو دوست نمیداره. خداوند فساد رو اصلا دوست نمیداره. فساد یعنی خارج شدن از اعتدال. ما باید عفیف باشیم، پاکدامن باشیم، اگر در توانمون هست ازدواج بکنیم، در جامعه نه فساد کنیم نه دیگری را به فساد بیاندازیم. خدای نکرده از طریق سیدی ها، از طریق بلوتوس ها، از طریق نوع رفتارمون، حتی کسانی که ازدواج کردن، عرض کردم که خداوند در گفتارش دقت میکنه، تعبیر همراه با عفاف و پاکدامنی رو بیان میکنه، همراه با حیا رو بیان میکنه. ما به گونه ای در جامعه رفتار نکنیم که باعث بشه که دیگری رو به فساد بکشانیم. پس بازتاب فساد از دست دادن محبوبیته، بازتاب دنیوی حیا و پاکدامنی و ازدواج محبوب شدن نزد خداونده. محبوب شدن به این هستش که خداوند در اون هنگام که شما محبوب خدا هستید، خدا به حرفت رو گوش میده، خدا کارت رو را میندازه، خدا گشایش در کارت رو ایجاد میکنه، غم و اندوه رو از تو رفع میکنه. اگر خداوند از دست تو خوشحال باشه، این نشاط و خوشحالی رو در زندگی تو به جریان میاندازد.
کار خیر رو که میکنی، اولین کسی که نزد چشم میاد خود انسانه.
یقینا اعمال تو دنیا هم بازتاب داره.
بازتاب،
هر عملی یک عکس العملی داره.
بازتاب.
خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. به امید فراگیر شدن خوبی ها و پاکی ها در جامعه و رخت بر بستن بدی ها و ناپاکی ها، تا برنامه آینده بازتاب شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز به کورامی و یندون. جا جهان بی ما بسی بوده است و باشد. برادر جز نکونامی میندو، برادر جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بدآموز، مبر فرمان بدگوی بدآموز.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید. زلال جاری
دریاب، زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم الان، آیه 50 سوره آل عمران جزء سوم هستیم، با هم بشنویم.
و مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
حضرت عیسی به مردم گفت که مصدقا لما بین یدی، من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش روی من است، یعنی من تورات قبل از خودم، تورات موسی را قبول دارم، انبیا همدیگر قبول داشتن، 70 تا پیغمبر توی روستا باشن با هم دعواشون نمیشه، هدف همشون یکیه، من تورات را قبول دارم، پیغمبر ما هم که آمد فرمود من تورات قبول دارم، انجیلم قبول دارم. منتها پس اومدی چه کنی اگر قبول داری؟ ها، اومدم ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اومدم برای شما حلال کنم بعضی چیزایی که بر شما حرام شده بود. اون تا نه حرام ذاتی، ما دو رقم حرام داریم، بعضی چیزا ذاتن حرامه، مثل خوردن خون، خوردن گوشت خوک، خوردن شراب، اینها ذاتن حرامه، در همه ادیان هم حرامه، ولی بعضی از حرام ها حرام ذاتی نیست، به دلیلی، مثل کسی که میگیرن زندانش میکنن یا در محاصره اقتصادی قرارش میدن، این به خاطر تنبیه. در سوره انعام آیه 346 میخونیم و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، یهودی ها رو به خاطر خلافکاری که داشتن گوشت حیوانه ناخوندار رو گفتیم حرامه بخورید، حیوانه که ناخونداره گفتیم گوشتشون حرامه، گاو، گوسفند، چربی گاو حرام، چربی گوسفند حرام. خب پس ببینید اینجا دنبه و پی حرام نیست، ولی یهودی ها خلاف کردن، خداوند موقتا فرمود که این پی رو نخورید، این چربی رو نخورید. حالا حضرت عیسی میگه آمدم اون ممنوعیت موقتی را حذف کنم، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، آمدم برای شما حلال کنم بعضی از چیزایی که حرام شده. یک خاطرم اینجا من براتون بگم، من قبلا که آیه رو میخوندم، همین آیه 346 سوره انعام، 346 سوره انعام که یهودی ها چون بدی کردن، خداوند فرمود که چربی گاو و گوسفند حرامه. میگفتیم مثلا چربی میگه خوردن داره، معلوم میریم گوش بخریم، بیشتر سفارش میکنن که گوشت قرمز باشه، گوشت چربی نداشته باشه، پی و دنبش رو حذف کنن بگیرن. الان پی مف بدن به من و شما میخوریم، دنبه مف مثلا، حالا گفتیم پی و دنبه چیه که حالا. ولی بعدن چند وقت قبل در تلویزیون یه پژوهش علمی پزشکی شده بود که گوشت بدون چربی عوارض رو دنبال داره، گوشت قرمز عوارض به همین مقداری که چربی در بدن حیوان هست همون مقدار لازمه. بنابراین آدم میفهمه که وقتی میگه حرام کردیم، این حرام ها حرام های موسمی است، تنبیهی است، کیفری است. حضرت عیسی فرمود من تورات را قبول دارم، یک، اون حرام های موقتی تنبیهی رم اومدم فیصله بدم حلال کنم برای شما، ضمناً و جئتکم بآیت من ربکم، از جانب پروردگار برای شما نشانه آوردم، پس فاتقوا الله و اطیعون، پس از خداوند پروا کنید و از من اطاعت کنید. خب هر کجا بنای اصلاح باشه در مدیریت، یک رهبر و یک مدیر خوب اگه خواست دای اصلاح کنه باید اصول رو مراعات کنه. چهار اصله: یک، اصول مشترکه و صحیح دیگران رو بپذیره، حرف خوب دیگران رو قبول کنه. اگر میخواید مردم رو همراه خودتون داشته باشید، هم فکری کنن با تو، همکاری کنن، رهبری و مدیریت تو رو بپذیرن، خوبیای اونهایی رو قبول کن. بگو آقا این خوبی رو شما دارید، ما قبول داریم. یک، حتی المقدور به مقدسات اونها احترام بذارید. اینجا حضرت عیسی گفت مصدقا لما بین یدی، من توراتی که برای شما مقدسه منم قبول دارم، خوبی ها شما رو قبول دارم. اگر میخواید مردم طرفدار شما شند، یه وعده هایی که به فضای باز و آزادی به شما بشارت بدید. بگو اگه من اومدم یه سری گیر و گورها رو ور میدارم، مثلا فرض کنید بهره بانک و مالیات و نمیدونم عوارض و یه سری چیزهایی که مردم برشون سنگینه بردارم. حضرت عیسی میگه ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اومدم یه سری بارا رو حس کنم. یکم بگو در چارچوب قانون الهی حرکت کنیم، فتقوا الله. چی گفتم؟ اگر یک مدیر و رهبر خواست موفق باشه، یک، اصول مشترک رو قبول کنه، به مقدسات احترام بذاره، یه سری آزادی های حلال را وعده بده و عمل کنه، یکم قانونش قانون تقوا باشه. خب از این معلوم میشه که دین یک جریانه نه یک جرقه. همه انبیا هدف واحدی داشتن. اگر هدفش واحد نبود نمیگفت من تورات قبول دارم، یکی میگه من تورات قبول دارم، اینه من راه موسی رو قبول دارم، هدفم واحده. خب بعضی از محدودیت ها در ادیان سابق جریمه موقت بوده نه حکم الهی، یعنی حرامش حرام ذاتی نبوده، مثل گوشت خوک و خون و نمیدونم اینها، گوشت سگ اینها، ولی حرام موقت بوده. تنها کسی حق داره قانون رو عوض کنه که رسول خدا باشه و دوره معجزه باشه، میگه اوهله من حلال میکنم، تو چه کاره؟ میگه جئتکم بآیتن، من پیغمبر هستم، معجزه دارم. کسی که پیغمبر بود و معجزه بود میتونه در قانون خدا تصرف کنه، همینطور که ولایت تکوینی داشت. حضرت عیسی فرمود فوت میکنم مجسمه گلی میپره، کسی که نفسش در تکوین در آفرینش اثر داره میتونه به خاطر معجزه‌ای که داره و اجازه که از طرف خداوند داره قانون خدا رو تغییر بده. خب این مال آیه 50 از سوره آل عمران. خلاصه آیه چی شد؟ حضرت عیسی تورات قبول داره، مقدسات دیگران قبول کنی، وعده آزادی داد، حرام دو قسمه، حرام ذاتی، حرام فصلی موقت، پیغمبر بعد میتونه حرام‌های موقت رو پایان بده و پایان دادن به حرام های موقت فضای باز کردن برای مردمه، رمز گرایش مردمه. این نکاتی بود که از این آیه استفاده کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر، همانا که قرآن شود راه بر، به راهی که زان نیست پاینده تر، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، بر آنان که دارد ایمان برد، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب، نمایید کار نکو روز و شب.
از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت همراه شما عزیزان هستیم. برنامه زلال جاری رو شنیدید، تفسیر روان آیه 50 سوره مبارکه آل عمران با بیان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی. تا ثانیه‌های دیگر میتونید همراه بشید با برنامه زمزم احکام که سوالات شرعی شما بزرگواران در این برنامه پاسخ داده میشه و ساعت 19:10 هم خانه دوست ویژه برنامه ازانگاهی رادیو معارف رو خواهید شنید. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:18 است و اذان مغرب هم 19:38 از مأذنهای مسجد قم تنین انداز خواهد شد. بعد از برنامه خانه دوست ساعت 20 خبر جهان اسلام رو خواهید شنید و برنامه های دیگری که تا ساعت 22 تقدیمتون میشه انشالله یک به یک اعلام میکنم. الان میتونید زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
احکام،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز، همراهان برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و در این برنامه دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. سلام علیکم جناب استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی رو که از برنامه قبل در موضوع احکام عزاداری آغاز کردیم در خصوص محتوا و مضمون مرثیه و روزه‌خوانی و همینطور اون سبک و روشی که این کارها انجام میشه بود، تأکید داشتید که محتوا و مضمون باید مستند باشه و روزه وقتی خونده میشه باید قوی و صحیح باشه و از منابع معتبر استفاده بشه. در این خصوص ما مطالب زیادی داریم که باید بهش بپردازیم و توضیحاتش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا این نکته رو متذکر بشم که مباحث ما مباحث فقهی و احکامه و تصور نکنند شنوندگان عزیز که خدایی نکرده ذاکرین ما رعایت نمی کنند. نه خیر، الحمدلله جلسات ما، حیات ما، ذاکرین ما، خطبای ما اهل تدین هستن، ولی خب گفتن احکام در جای خودش لازم هست و مفید هست. امیدواریم که انشالله اون اخلاصی که دارن بیشتر و اون آگاهی و معرفتی که باید به احکام داشته باشن انشالله هرچه بیشتر باشه. خب در پاسخ سوال جناب عالی و بحثی که ما داشتیم ادامه میدیم و عرض بکنم، ببینید حوادث عاشورا، حالا یه مقداریش در خود روز عاشورا بوده، از صبح عاشورا تا عصر عاشورا، و یک سریش هم بعد از حادثه عاشوراست، به این معنا که از عصر عاشورا به بعد در خلال اسارت اهل بیت است و آل الله. این اتفاقاتی که میخواد بیان بشه، در هر صورت تو روزه گفته میشود دیگه، این اتفاقات و وقایعی که در اون روز و بعدش رخ داده است میخواد بیان بشه، حکمش همین است که ما در جلسه قبل عرض کردیم. یعنی باید مستندی باشه، مستند قوی و صحیح باشه، نقل قول اگر از دیگران میکنیم نقل قولی باشه که حداقل احتمال صدقش معقول باشه، یعنی درصد احتمال راستگویی بالا باشه، زیاد باشه، ضعیف نباشه.
بله.
دو، نسبت‌هایی که به اشخاص میدیم، مثلا میگیم که بله امام حسین اینجوری فرمودن روز عاشورا، امام حسین اومد بالا سر حضرت علی اکبر اینجوری فرمودن مثلا، یا نه، حالا اینکه خود امام علیه السلام که خیلی حساسه که اگر شما دروغی رو به امام نسبت بدید تو روز ماه مبارک رمضان روزتون باطله، عمدی باشه، اینکه امام است، نه، حضرت زینب سلام الله علیها این چنین فرمود. مثلا فرض کنید که در وداع با برادر خدمت برادر عرض کرد که کرده وصیت مادرم تا من ببوسم حنجرت. آهسته رو آهسته رو. خب این باید بره تحقیق کنه که آیا واقعا چنین چیزی بوده و میخواند یا نه. واقعا مستندی دارید که حضرت زهرا سلام الله علیها وصیت کرد که حضرت زینب زیر گلوی برادرش رو قبل از رفتن ببوسد یا نه. اینو من به عنوان نمونه عرض کردم، نمیخوام بگم نیستا، میخوام عرض بکنم این نسبت هایی که میدیم به امام علیه السلام خیلی اینا مهمه، یا به افرادی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، یا به امام سجاد، یا به حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، این نسبت ها باید یا قطعی باشه، یعنی مطمئن باشیم از یک منبع موثقی باشه، یا نه زبان حال باشه. بگیم زبان حال مثلا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی اومد بالا سر برادرش روز 11 بدن برادر رو دید، زبان حال این بود که خدای نکرده دروغ نشه. و زبان حال هم شرایط داره چون اینا در استفتاءات آمده است. ببینید به حمدالله کتاب های خوبی هم نوشته شده، من این در پایان عرض بکنم که مستند باشه. فرمودن که حکم زبان حال چیست؟ پاسخ: زبان حال آن است که حالت آن بزرگواران را چنین عبارتی را بطلبد، یعنی این عبارت مناسب باشه و دو شرط هم داره: یک، واقعاً سخنان مناسب چنان حالتی باشد، و دو، برای شنوندگان معلوم باشد که زبان حال است، یعنی خودش بگه هم بگه این زبان حال است و اینا مستند است از مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید.
یعنی مخاطب رو به اشتباه نیندازیم، باید تصریح کنیم، باید آنچه که هست رو حتما برای مخاطب توضیح بدیم که اگر خلاف این باشه قطعا از نظر فقهی و شرعی اشکال داره. باز هم نکته ابتدایی صحبت استاد وحیدپور رو تکرار میکنم، بیان این مطالب خدای نکرده کم توجهی، بی توجهی و سهلنگاری و نگاه سطحی داشتن به کار با عظمت ذاکرین با اخلاص اهل بیت علیهم السلام و روزخانه های این دستگاه با عظمت نیست. آنها دارن کارشون رو به درستی انجام میدن. بیان احکام شرعی نسبت به همه مسائل است، از جمله احکام عزاداری، و لازم است که از زبان کارشناسان گفته بشه و شنیده بشه. استاد ممنونم از توضیحاتتون، با شما بزرگواران هستیم. قسمت بعدی برنامه رو میشنوید، سوالهای شرعی شما که برای برنامه زمزم احکام فرستادید و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید. بعد از اینکه وضو گرفتیم دوباره پاها و صورتمون رو اگه بشوریم و بعد نماز بخونیم، آیا وضوی ما دچار اشکال شده؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در این باره بشنوید.
هرچند شستن پا و صورت بعد از وضو جز اعمال وضو نیست و به این نیت هم صحیح نیست، اما اگر طرف وضو گرفته تمام شده و حالا بخواد مثلا پاها و صورت رو مجددن بشوید و بعد بره نماز بخونه، اشکالی نداره و نماز صحیح هست، وضو هم باز داره اشکال نخواهد بود.
طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی، شرایط رجوع به همسر مطلقه را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر شخصی خانومش رو طلاق داده باشه، با شرایطی در زمان عده میتونه به او رجوع بکنه. اول اینکه سن این خانوم سنی باشه که این خانوم در ماه باید عادات ماهیانه رو لحاظ بکنه. مثلا در خانومهای غیر قرشیه بین 9 و 50 باشه، 9 قمری و 50 قمری بین این دو سن باشد. دوم این که طلاقی که واقع شده طلاق رجعی باشد، یعنی طلاق خلع و مبارات نباشه. و طلاق سوم، طلاق ششم، طلاق نهم اینها نباشد، باید همچین طلاقی باشه. اما اگر طلاق خلع باشه، تا زمانی که این خانوم در اون بذلی که برای طلاق کرده است در اون بعد رجوع نکنه، مرد نمیتونه به این خانوم در زمان عده رجوع بکنه.